الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره موضوع قناع به اینجا رسید که عرض کردیم بعضی از فقها ما بین موضوع عرفی قناع و موضوع قناع در ادله حرمت قناع تفکیک قائل میشن. کسانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حتی شیخ اعظم و حضرت آقا از این دست فقها هستند. و بعد از این که در موضوع عرفی قناع تأکید میکنن بر این که صوت یا کیفیتی است که در صوت باید وجود داشته باشه، حالا با خلود مربوطه، تأکید میکنن که نسبت این موضوع عرفی با اون چه در ادله آمده متفاوته و ممکنه در موضوع ادله ما یه خلاصه خاصیتی داشته باشیم یا اهمیتی داشته باشیم که الان در صدد بررسی این هست. ولی بعضی از فقها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله موضوع قناع میان و در واقع در مقام تحلیل عرفی قناع یک طوری مسئله را به ادله هم مرتبط میکنند. ولذا ملاحظه کردید که محقق خویی از جنبندی ادله میخواستن موضوع و حکم را به دست بیارن و یه مقداری ما از این جهت دچار مشکل بودیم و عرض کردیم که در واقع فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که از یک طرف در موضوع قناع ماده باطله را دخالت میدن و از یک طرف قناع را به کیفیتی در صوت تفسیر میفرماید و یکی از این دوتا را لا علی التعیین و به شکل مانعت الخلو برای تحقق مفهوم قناع کافی میشمارن، ما مشکل پیدا میکنیم که آیا این بحث جمع بین ادله است اولا یا این شناخت عرفی قناع است. اگر بحث ادله است، خب اون موقع باید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این مشکلی را که بین فقها به شکل جدی مطرح شده جواب بدن و اون مشکل این است که ما چطور در بعضی از ادله بر ماده باطله قناع اطلاق میکنیم. اگر قناع عرفاً کیفیتی است در صوت، چطور در روایات متعددی که در تفسیر قول زور یا تفسیر لهو الحدیث وجود داره ما اینجا تعبیر به قناع به کار میبریم؟ یعنی محقق خویی باید این مشکل رو اول حل کنن بعد اون نتیجه را بگیرن. و عرض کردیم منشأ این اشکال هم فرمایشات شیخ اعظم است رضوان الله تعالی علیه که شیخ در مکاسب محرمه در بحث قناع و حکم قناع تمسک به روایات مستفیضه ای رو که برای تفسیر قول زور یا لهو الحدیث به کار رفته، از باب اینکه لهو الحدیث اضافه صفت به موصوف باشه و منظور از لهو الحدیث حدیث لهو تلقی بشه، مورد اشکال قرار دادن و شیخ خلاصه اشکالشون که قبلا خوندیم این بود که اگر کسی بخواد با این دسته از روایات کار کنه، ما مسئله مون این میشه که حرمت قناع اختصاص پیدا میکنه به ماده باطل و الا اگر همین صوت در ماده حق به کار بره در واقع قناع نیست و در واقع حرمتی برای این قناع قائل نیستی. محقق خویی البته به این فتوا داده و همین فتوای شیخ را بخشی از فتوای ایشون که ما دلیلی نداریم برای اینکه اون کیفیت در ماده حق حرام باشه یا حتی قناع تلقی بشه و البته بعدم خواسته تعمیم بده حکم را با ادله دیگری که درجه دیگری از کیفیت داریم که اون درجه حرامه ولو آن که در ماده حق آمده باشه که اشد و حرمتنه. ولی ببینید اصل مشکل رو گفتیم محقق خویی حل نتونسته بکنه. مشکل اینه که واقعا قناع اگر کیفیتی است در صوت، تطبیق قناع به عنوان کیفیت در صوت بر در جایی که ماده باطله و اون کیفیت خودش مشکل نداره چگونه خواهد بود؟ کما اینکه یک اشکال دیگری اگر خاطرتون باشه هم در لابلای مطالب اشاره کردیم که اصلا در شیخ هم بیان فرمود که در بعضی از روایات این که کسی به مغنیه بگه احسنت، این قناعه و این قول زوره. خب این احسنت گفتن به مغنیه خب مستحضری ماده هم باطل نیست اینجا. یعنی شما وقتی به مغنیه میگید احسنت، به تعبیری که شیخ اعظم به کار میبرد، اینجا شما حتی ماده باطل ندارید. خب توجه بفرمایید، ما اینجا وقتی تعبیر شیخ تعبیر زیباییه، وقتی اینجا من به در واقع مغنی میگم احسنت، اینجا کلمه احسنت مادهش هم باطل نیست. خب من چطوری به در واقع این تعبیر به در واقع احسنت به مغنیه را قناع تلقی کنم؟ احسنت به مغنیه را من وقتی میتونم قناع تلقی کنم که در واقع مشکل عنوان قناع را حل کنم. اینجا ماده هم باطل نیست، ولی من دارم در ماده غیر باطله تعبیر به قناع به کار میبرم. اگر من در ماده غیر باطله تعبیر به قناع به کار بردم، چه بکنم اینجا؟ به عبارت اخرى ما یه فرض سومی داریم که اگر محقق خویی بخواد جمع بین ادله کنه، در اون مانعت الخلودش این فرض سوم بلا تکلیفه. ملاحظه بکنید این عبارت بسیار بسیار دقیق شیخ رو در واقع مکاسب که شیخ تصریح میکنه دیگه اینجا، که اینو به عنوان شواهد و معید این مسئله میاره. به عنوان معید میاره چون متفاوت با اون مسئله است. یعنی به ماده قول زور تعبیر شده، اما ماده ای که در واقع خود اون ماده هم مشکل نداره. لذا اینجا ما در واقع اشکال مهمی که به جناب شیخ رضوان، به جناب محقق خویی رضوان الله تعالی علیه داریم این میشه که اولا شما حل بکنید ما چطور به در واقع ما چطور به کلامی که کیفیتش باطل نیست داریم میگیم قنا به اعتبار ماده عرفن. ثانیا اگر میخواید این رو از ادله و به اعتبار حکم خلاصه لاعلت تعیین کنید، تکلیف این دست روایات رو هم معین کنید. لذا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه، ببینید تعبیر شیخ این بود که بله تعبیر شیخ این بود که اگر کسی خلاصه مغنیه داره قناع انجام میده، تو به او احسنت بگی، این هم در واقع قول زوره، این هم قناعه. این ما اگر بخوایم جمع ادله کنیم، این قسم ثالث را هم در فرمایشات محقق خویی بلا تکلیف میدانیم. لذا واقع مسئله نشد که ما این مطلب رو با فرمایش محقق خویی جمع کنیم. کما اینکه استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه باز ایشون مشکل پیدا کرد اینجا و خلاصه و اشکال کرد استاد ما حضرت آیت فاضل که من با اون در واقع مقدمه مفصلی که ارائه کردن که خلاصه ما چطور بخواهیم اینجا تعبیر به قنا را به کار ببریم. استادمون است آقای فاضل اینجا بله تعبیری که بله شیخ آوردن و یؤیده ما فی بعض الاخبار من ان من قول الزور ان تقول للذی یقنع احسنت. من اگر احسنت تو مصداق قول زور قرار دادن، اصلا مادهش باطل نیست. کیفیت صوتی هم توش وجود نداره که من بگم این ماده حق مثلا و ماده غیر باطل مثلا به خاطر فلان کیفیت قناعه. ملاحظه میکنید اینجا الان مشکل هم اینه، اینجا رو چیکار کنیم؟ شیخ اشکال اولش این بود که شما اینجا یه مشکل دارید که خلاصه یه مشکل دارید که بله گفتن که وقت یختش به استدلال به حاضر روایات، شما خدشه میشه در استدلال به این روایات به ظهور طائفت الاولا، ظهور اون طائفه از روایات که درباره قول زور به کار رفته. بله ثانیه اون دست از روایاتی که مسئله لحو الحدیث رو خلاصه به کار میره، فی ان القلام مقولت الکلام، اون موقع بگیم این کلام کلام باطله، نظامش میگن قلام لتفسیر قول زوره به، چون گفتید قول باطل قول زور قناعه، لحو الحدیث قناعه، این حدیث لحویه و این قناعه. یعیدهو معیدشو چیکار کنید؟ ما فی بعض الاخبار من ان من قول زور ان تقول للذی یقنی احسن، اینجا چیکارش کنیم؟ اینجا که نه ماده مشکل داره نه کیفیتی وجود داره. و خلاصه این مشکل ما بود با محقق خویی، که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اومد به اعتبار حکم و جمع ادله سخن بگه دو فرض رو تونست حل کنه، در صورتی که ما الان فرض سوم احسن تو داریم که حل نشده است. بله این معید بعدی که یشهد الله قول علی ابن الحسین علیه السلام فی مرسلت الفقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوت لا بعثه لو اشتریتها فذکرت کل جنه، یعنی به قرائت قرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا، اشکال نداره ماده حق با اون کیفیت غنا نیست، ماده باطل با اون کیفیت قناعه. ازا لا بسته به شراع این جاریه ای که اون کیفیت رو در ماده حق به کار میبره که قناع نیست. اینا خوبه که مسئله رو برمیگردونه به دخالت ماده در جایی که کیفیت هست. ماده باطل با اون کیفیت شد قول زور و قناع، ماده حق با اون کیفیت شد لیس به قناع و اشکال هم نداره. این به درد تحلیل محقق خوبی میخوره. اما للذی خلاصه ان تقول للذی یقنی احسن، اینو بگیم قول زور، اینو چکارش کنیم؟ لذا اگر من بخوام جمع بین ادله کنم من یه مقدار مشکل پیدا میکنم با محقق خوبی. استاد ما هم هست آی فاضل ملاحظه کردید نتونستن حل کنه، گفتن گرفتار شدیم. ریشه گرفتاری و همونطور که اجمالاً بیان کردن این بود که استعمال باید صحیح باشه، قرینه بیاد مستعمل فی رو و مراد رو معین کنه. استعمال لفظی که در کیفیت به کار میره در ماده، صحت چنین استعمالی رو چیکارش باید بکنه؟ حالا بعدم ایشون محقق ایروانی رو اشاره کردن که انشاءالله حالا شروع میکنیم نظرات محققین از محشین مکاسب رو ببینیم اونایی که ورود کردن به این اشکال تونستن اشکال حل کنن یا نه. یکی از کسانی که وارد این بحث شده حضرت آقاست، که حضرت آقا در اون رساله حکم قنا در ذیل همین اشکال محقق شیخ اعظم این بحث رو وارد شدن. خب ایشون ابتدا خیلی مفصل روایات رو ذکر میکنن دلالتن و سندن، که حالا انشاءالله ما بعدا اونا رو بحث میکنیم، ولی به اینجا میرسن که مناقشه در استدلال به آیه
شیخ انصاری در کتاب مکاسب شبهه‌ای را در استدلال با آیه کریمه فجتن برز فجتن بو قول از زور ذکر میکنن که این تحریم مطلق قناع رو مطرح کرده با حاصل آنکه شبهه این است ظاهر آیه چنانچه از تفسیر قول زور برمی آید آن است که مراد از قناع در آیه چیزی از مقوله کلام است، زیرا قول جز بر چیزی از سنخ کلام صدق نمی کنن. بنابراین حرمت قناع محدود میشه به جایی که کلام باطلی در کار باشه. قول زور یعنی کلام باطل، و اگر خود کلام باطل نباشد آیه دلالتی بر حرمت کیفیت ادای آن ندارد. ایشون اشاره میکنن که بعض قبل از شیخ هم بعضی از فقها حضرت آقا اشاره میکنن متوجه این اشکال بودن. از جمله سلطان العلماء نقل شده که تعبیر از قناع در قرآن گاهی به لهو الحدیث و گاهی به قول زور دلالت برام دارد که قناع عبارت است از هر صوت طرف آوری به شرط آنکه با کلام باطنی باشد. بنابراین طرف یا کلام باطنی طرب با کلام باطل قناست، همچنان چه همراه با ترجیح باشد و چه نباشد. اما قنا با کلام حق مانند قرآن و غیر آن ممنون نیست. ملا حبیب الله کاشانی در رساله فل قنا پس از نقل بعضی از روایات در تفسیر آیه برای استدلال بر حرمت قنا میگوید آیه بر حرمت قنایی که همراه با کلام باطل نباشد دلالت ندارد. آقا میخوام بگم قبل شیخ هم این اشکال مورد توجه بوده. سید ماجد بهرامی کاشانی نیز در رساله قناع خود سخنی همانند این دو دارد. بعد از بیان اشکال آقا میخوام بگم که ادعی اشکال رو فهمیدن خواستن جواب بدن، برخی دیگر متعرض شبهه مذکور شده آنگاه آن را با این بیان پاسخ دادند که اطلاق قول و کلام بر قنا نوعی مجاز است. ملا اسماعیل خواجوی در این باره میگوید اطلاق قول زور بر قنا مجاز است، یعنی استعمال بشه مجازی. خب باید این صحت استعمال و علاقه وجود داشته باشه که اون اشکال استاد بود از دای فاضل پیش نیاد، بعدم قرینه بیاد مستعمل مفی و مراد رو تقدیم کنه. ملا اسماعیل خواجوی فرمایشش اینه اطلاق قول زور بر قنا مجاز است و آن به اعتبار تطریب و ترجیعی است که عارض کلام می شود، در حالی که قرآن به اعتبار ذات خود کلام حق و سخن صدقی است، اما ترجیح و تطریب صوت در آن به نحو متعارف موجب اتصاف آن به خلاصه اتصاف آن به عرض، یعنی به اعتبار متعلق آن به قول زور و لحو الحدیث می شود. لازم می کنید؟ یعنی این بزرگواران می خوان بگن قنا مال کیفیت، اگه به ماده اطلاق شد از باب مجاز داره اطلاق میشه. پس اگه کلام خودش باطله، اون در واقع کیفیتی که عارضش میشه خب قناعه. اگر کلام خودش حقه، باز به اعتبار اون کیفیت بالعرض این چورسه میشه. برخی دیگر همچون محقق قمی با تأویل روایات به شبهه یاد شده پاسخ دادند با این بیان که مراد روایات آن است که قناع همانند قول زود منهیون ان هست، خواستن روایات رو تأویل کنند بگن اینا قناع نیست ولی منهیون ان هست، قول زود منهیون ان هست به دلیل باطل بودن خود قول و کلام، لهو الحدیث منهیون ان هست به دلیل آن که ماده منهیه، قنا هم مثل اینها منهیه به جهت کیفیت. نه اینکه قنای حرام آن است که در قالب کلامی از قول زور باشد. پس بنابر فرمایش محقق قمی رضوان الله تعالی علیه، قناع از مقوله کیف بطلان و حرمتش هم مال همون کیفیت ماده هم درش دخالت نداره و در صدق اینجا روایات ما تعبیر میکنه. میتوان بر سخن شیخ در بیان اشکال مذکور این گونه اشکال کرد. او آقا میخوان حالا خودشون اشکال کنن به کلام شیخ و از طریق اشکالی که به کلام شیخ میگیرن میخوان مشکل حل کنن. فرمایش آقا این است که ظاهر این روایات که سوال میکنن از امام علیه السلام و سائلین هم بعضی جاها اجله اصحاب و فقها اصحاب مثلا امام صادق علیه السلام هستن، ظاهر اینه که میخوان یه چیز مخفی رو سوال کنن. این که من در واقع کلام باطل را مبنای تفسیر قول زور بدانم و صرفا با ماده کار کنم که ابهامی نداره و جا نداره که این سوالی اونم از اعزه و اجله اصحاب سوال کنه. پس ظاهر این سوال و جواب این است که من بخوام یه امر مخفی پنهانی را سوال کنم و امام علیه السلام هم میخواد اون امر مخفی پنهان رو تبیین کنه. اگر این مبنا باشه اون موقع من باید یه دقتی بکنم. آقا ببینید این گونه اشکال کرد که ظاهر پاسخ امام آن است که وی در صدد تفسیر آیه به چیزی بوده که در ظاهر معنای اولیه عرفی آن وجود نداشته. همچنان که ظاهر سؤال راویان که متعددن بزرگ که ظاهر سؤال راویان که متعددن و بزرگانی از اصحاب هم در میان آنان بودن نیز آن است که ایشان در صدد پرسش از چیزی بوده زائد بر آنچه از ظاهر آیه برداشت می‌شود. زیرا معنای ظاهر لفظ زور از شخص عرب زبان پوشیده نیست که نیاز به سؤال داشته باشه. زور یعنی باطل، قول زور یعنی کلام باطل. اگر معنای سخن شیخ این باشد که معنای قناع همطور که شیخ می‌فرماید این باشد آوازخوانی با کلام باطل، خب داخل بودن آن در معنای قول زور ابهامی نداره که راوی سائل اونم بعضی از بزرگان اصحاب چنین سوالی از امام علیه السلام بکنه. چیزی نبود که نیاز به تفسیری، نیاز به بیان تفسیری امام داشته باشه، زیرا در این صورت قناع یکی از مصادیق زور مثل دیگر مصادیق آن بود و دلالت لفظ زور بر آن واضح بود و نیاز به تفسیر نداشت. با این مقدمه و قرینه آقا میگن که ما تا چه رسد به این که نیاز به سوال آن هم از ناحیه افراد متعدد از اصحاب و بعضن بزرگان اصحاب داشته باشد. از آن که گذشت روشن میشود که قول زور باید به گونه دیگری که به این اندازه وضوح نداشته باشد خلاصه تفسیر بشه و حمله بر قناع بشه، مانند حمله مجازی و اینکه قناع به اعتبار تدریب و ترجیع عارضه بر قول حمله بر قول زور شود، چنانچه خواجوی بیان کرد. یا حمله مجازی به معنای مشابهت، حالا یا از باب حمله اون در واقع کیفیت بر ماده یا از باب مشابهتی که در واقع در این کیفیت صوت وجود داره، یا حمل مجازی به معنای مشابهت نه حمل حقیقی به بیان میرزای قمی یا وجوه دیگر از این قبیل. خلاصه فرمایش آقا اینه که ما که انه باید یک در واقع ابهامی را در فهم معنای قنا داشته باشیم که سوال جا داشته باشه و جواب هم به اعتبار اون ابهام باید تحلیل بشه. لذا اگر اون ابهام رو ما مبنا قرار بدیم اون موقع میگیم ما مثلا ابهامی داریم در این که این کیفیت در ماده باطل پیدا شده قناع است به خاطر کیفیت. این کیفیت اگر در ماده حق پیدا شده قناع است به خاطر کیفیت، اون موقع حمل باید مجازی، حالا یا به علاقه مشابهت یا به علاقه خلاصه عروض این کیفیت بر اون ماده، اینطوری معنا خورید. حالا یا تحلیل خواجوی یا تحلیل میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه اینطوری تحلیل کنیم. ولی اگه این کار نکنیم، سوال یک امر واضحه، جواب هم که خنده بسیار واضحه، این نیاز نداشت به این سوال و جواب، اونم از اعزه و اجله اصحاب امام علیه السلام. یعنی اینطوری میخوام به شیخ اشکال کنن که حمل شما و اخذ به ظاهر این در واقع روایات سازگار نیست با فضای مخاطبه و سوال و جوابی که به وجود آمده. این در واقع تلاش حضرت آغاست که خلاصه یک تا انشاءالله ارزیابی کنیم. از اینجا به بعدم حضرت آقا گفتن که استاد ما اشکال را به بیان دیگر چنین تقدیر کرده که از بیان استادشون هست امام، حالا میخوان اشکالی رو که امام تقدیر کرده وارد شن. چگونه ممکن است مراد از کلام واحد قول زور هم کلامی باشد که مدلول آن باطل است مانند دروغ بر کلام باطلی، و هم قناع باشد که از سنخ کیفیت است؟ یعنی امام رضوان الله تعالی علیه میخوان تعمیمه را اشکال کنن، بگن اگر من با کیفیت میخوام کار کنم چطور ممکنه این کیفیت را در کلام حق و کلام باطل یکسان ببینم؟ یعنی امام از این منظر اشکال رو به گونه دیگه تعبیر میکنه که اگر کیفیت دخالت داره، ماده باید دخالت نداشته باشه و فرقی بین ماده حق و باطل وجود نداشته باشه. اگر کیفیت دخالت نداره و ماده دخالت داره، یه اون توجیهاتی که ما برای حمل مجازی یا تعلیل کلام اون دست روایات میکنیم محل اشکال خواهد بود. ایشون فرمایش خلاصه امام را بیان میکنن، بعد شروع میخوان بکنن که خود ایشان وجوهی را در پاسخ اشکال احتمال داده، بعد آخرش رو برگزیدن که من فعلا وجه آخر رو کار ندارم، من اصل بیان آقا رو میخوام بگم تا حالا ما بعدا عبارات امام رو بخونیم، و خود ایشون میخوان بگن این وجه نزدیک به بیان خواجوی یا عین آن است. حالا ما بعدا ملاحظه میکنیم ما اعتقاد نداریم به این تحلیل، چون امام اشکالش اینه که ما دیگه نمیتونیم مجازیش کنیم، چون ولو اگه مجازیش کنیم اون اشکالی که امام کردن به بیان دیگر فارغ فرمایش ایشون و خواجوی در میاد، فارغ فرمایش ایشون و محقق قمی در میاد. امام میخوان اشکال کنن که اگر شما قنا رو تو مرحله کیفیت دخالت دادید، اون موقع ماده رو از کار انداختید ولو مجازن ولو تعلیلن، اون موقع نمیتونید برای این کیفیت در ماده حق قائل بشید به قنا یا قائل بشید به حرمت. این فاصله ایست بین کلامشون و خواجوی. خواجوی میخواست ماده را از کار بندازه و صدق قنا رو روی کیفیت پیاده کنه، اما مستحضر به این اشکال نبود که اگر این کار کرد اون موقع این کیفیت در ماده حق چه حکمی پیدا میکنه. ببین اشکال امام رضوان الله تعالی علیه قریب افق با اون بیان، این اشکالا قریب افق با بیان محقق خوئیه که اگر شما خواستید ماده را از کار بندازید، مجبورید این کیفیت را مطلقا حرام بدانید، نمیتونید. بخواید بگید این درجه از کیفیت در ماده حق حلاله، اون موقع مجبورید دو فرض برای قنا درست کنید، ابواب جمع بین ادله. یک بار از ادله ای استفاده کنید که در کیفیت حق با هیئت باطل قنا رو باطل میکنن، یا در ماده غیر باطل، حالا نگیم ماده غیر باطل به خاطر اون درجه از کیفیت دارن قنا رو محرم میکنن. یک جا ادله ای که برای خود کیفیت بطلان قائل نیستن، اما این کیفیت رو در ماده باطل قنا میدانن و محرم میکنن. این اشکال امام رو اگر به نظر ما کسی دقت بکنه که حالا ان شاءالله بعدن عبارات امام رو میخونیم، ما نمیتونیم بیان امام رو بگیم این عین بیان خاجویه. لذا خود آقا این نکته را خلاصه گرفتاره که البته استعمال قول زور در کلامی که فی نفس حق و صدق است و فقط کیفیت ادا و بیان آن باطل باشد جدا خلاف ظاهر است، که باز همینجا محل بحثه. این آقایون میخوان بگن اصلا مثل محققوی حرفش این بود که این کیفیت فی نفس باطل نیست، این کیفیت در ماده میشه باطل. بله، اگر کیفیت به حد نفس باطل میشه فرض بعدی. ببینید اشکال مهم امام رضوان الله تعالی علیه این بودا، چگونه ممکن است مراد از کلام واحد یعنی قول زور هم کلامی باشد که مدلول آن باطل است. خلاصه مانند دروغ و هر کلام باطلی، و هم قنا باشد که از سنخ کیفیت است. مدلول آن باطل است یعنی کیفیت باطل نیست ولی مدلول باطله. قنا باشد یعنی کیفیت باطله. این اشکال اگر خوبش تأمل بشه شما رو وادار میکنه در فضای محقق خوبی سیر کنید. این مشکل رو ما به نظر ما این بیان است امام یه دقتی لازم داره. حالا ملاحظه بفرمایید فرمایشات حضرت آقا را. آقا میخوان بگن اینطور امام اشکال رو اینطوری وارد کردن و جوابی دادن امام که این جواب خلاصه شبیه این بیان نزدیک به بیان خاجوی یا عین آن است. بیان خاطر مجاز بود ولی اینو حل نمیکرد که بالاخره شما باطل رو سر کیفیت بردید. اینا میخوان بگن تو اون ماده باطل کیفیت باطل نیست. شاهدش هم چی بود اونجا که عرض کردم؟ شاهد جایی بود که شما اصلا یه گیری میکردید در جایی که قول زور رو پیاده میکرد، در جایی که اصلا کیفیتی وجود نداره. که اول بحث عرض کردم. بعدم ایشون میخوان بفرمان که امام رضوان الله تعالی علیه، ولذا این عبارت اخیرشون هم با این توضیحاتی که من دادم محل اشکال میشه که به کار بردن در واقع قول زور در کلامی که فی نفس حق و صدقه و فقط کیفیت ادا آن باطله، خب خلاف ظاهره. خب این نیست که اونا میگن، اونا میگن فرض اینه که کیفیت به تنهایی باطل نیست، اما قول زور شمرده شد. بله در فرض بعدی داریم که کیفیت فی نفس باطله ولو تو ماده حق به کار بره، اما الان گرفتاری سر این بخشه که اگر ماده باطل بود کیفیت باطل نبود. شما میگید صدق قنا مجازیه، خیلی خوب صدق قنا مجازیه یعنی صدق قنا به اعتبار کیفیت چشم، کیفیت باطل یا حقه؟ اونا تلقیشون اینه که تو کیفیت حق شما چه کار میکنید. حالا فرمایشات حضرت آقا رو در ذیل فرمایشات استاد بزرگوارشون از امام بدم. ببینید استاد ما سپس بر بیان شیخ انصاری اشکالی وارد کردن که حاصل آن چنین است که حالا انشالله ببینیم اشکال و دفاعی که حضرت آقا از بیان شیخ در پاسخ به اشکال امام دارن چه خواهد بود تا انشالله ادامه مطلب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.